پشت دراز کشیدم. چیزی نگذشت که با عصبانیت بالش را تا کردم و کوشیدم جایی برای نشستن درست کنم. همه تلاشم بیهوده بود. دریافتم یک شب بیخوابی مطلق پیش رو دارم و از فرط ناراحتی آه از نهادم بلند شد. چه کاری از دستم برمی آمد؟ کتابی برای مطالعه نداشتم و اگر چیزی پیدا نمی کردم که مشغولم کند، بیشک در آن موقعیت انواع و اقسام هراس‌ها به وجودم حمله ور می شد و با افکار ناخوشایند درباره انواع خطرهایی که می توانست تهدیدم کند شکنجه می شدم و خلاصه سراسر شب را با انواع و اقسام عذابها و ترسهای عصبی پشت سر می گذاشتم. به دو آرنجم تکیه دادم و خودم را بالا کشیدم. اتاق با نور بسیار زیبای مهتاب روشن بود. همه جا را زیر نظر گرفتم تا ببینم تابلوی چیزی وجود دارد که بتوانم آن را در نور مهتاب تماشا کنم. در همان حال که نگاهم از دیواری به دیوار دیگر می افتاد، کتاب کمحجم اما جذاب لمیستر را به یاد آوردم. سفر در اطراف و اکناف اتاقم. تصمیم گرفتم از نویسنده فرانسوی این کتاب تقلید کنم و آنقدر مشغولیت و لذت برای خود فراهم کنم که یک نواختی و کسالت بیداریم برطرف شود. باید در ذهنم از همه اساسیه اتاق فهرستی تهیه می کردم. تداعی معانی هایی را که هر چیز حتی یک صندلی یا یک میز می توانست ایجاد کند تا انتها در ذهن دنبال می کردم. اما در حال و هوای شگفت و پرهیجان آن لحظات، تماشای اساسیه اتاق برایم به مراتب راحت تر از تمرکز ذهن بر آنها بود. به همین دلیل چندی نگذشت که همه امیدهایم را برای آن که به شیوه رؤیا پردازانه لمیستر فکر کنم یا اصلا بتوانم به چیزی فکر کنم از دست دادم. فقط اسباب و اساسیه زینتی اتاق را تماشا می کردم و کار دیگری از دستم بر نمی آمد. اولین چیزی که توجهم را به خود جلب کرد تختی بود که روی آن دراز کشیده بودم. تختی مسقف که در همه جا و به ویژه در پاریس متداول است. بله، یک تخت به تمام معنا. تختی زمخت و از نوع انگلیسی با سقفی از پارچه کتانی معمولی با دراپه های نازک و ریش ریش دور و پرده های معمولی خفه کننده که به هیچ وجه برای سلامت انسان خوب نیست. تا آنجا که به یاد می آورم وقتی وارد اتاق شدم بیان که تخت به خودی خود توجهم را جلب کند، ناخودآگاه پرده های آن را پشت ستون های چوبیش جمع کرده بودم. در کنار تخت میزی با پارچه آب بران قرار داشت که رویه میز از مرمر بود. آبی که به هنگام ریختن از تنگ به داخل لگن روی میز ریخته بود، هنوز روی کفپوش سنگی اتاق می چکید. سرعت چکیدن قطرات هر لحظه آهسته تر می شد. به جز میز و پارچ و لگن، اساسیه اتاق عبارت بودند از دو صندلی کوچک که کت و جلیقه و شلوارم را روی آنها انداخته بودم، یک مبل راحتی بزرگ که با پارچه پشمی خشن شیری رنگ روکش شده بود و کراوات و یقم روی پشتی آن آویزان بود، یک کمد که دو دستگیری برنجیش افتاده بود و برای تزیین دو جوهردان چینی شکسته و بدشکل رویش گذاشته بودند، میز آرایش با یک آینه بسیار کوچک و یک جا سنجاقی بسیار بزرگ، پنجره که به نحوی نامعمول بزرگ بود و یک تابلوی تار و کهنه که در نور ضعیف شمع به سختی و به طور مبهم دیده می شد. تابلو تصویر جوانکی بود با کلاه بلند اسپانیایی و دسته پر بر نوک کلاه. جوان سرکشی به نظر می آمد. پوست تیره داشت و دست خود را سایبان چشمانش کرده بود و با هیجان به بالا نگاه می کرد. شاید چوبه داری را که قرار بود با آن آویخته شود تماشا می کرد. به هر حال چهرهش طوری بود که به نظر می رسید مستحق چوبه دار است. این تصویر به نحوی وادارم کرد رو به بالا و به سقف تخت نگاه کنم. چیزی جز یک شیء تیره و تار و ناخوشایند ندیدم. بار دیگر به تصویر نگاه کردم. پرهای روی کلاه مرد را شمردم. پرها برجسته بودند. سه پر سفید و دو پر سبز. به نوک کلاه نگاه کردم که مطابق مد آن زمان مخروطی شکل بود. سعی کردم حدس بزنم به چه نگاه می کند. نمی توانست ستاره باشد. چون این انسان تبهکاری نمی توانست منجم یا طالع‌بین باشد. آن شیء نباید چیزی جز یک چوبه دار بلند باشد. لابد قرار بود مرد بلا فاصله به دار آویخته شود. آیا جلاد می توانست کلاه مخروطی شکل او و دست پرهایش را صاحب شود؟ یک بار دیگر پرها را شمردم. سه سفید و دو سبز. وقتی از این مشغولیت غیر عادی و بسیار پرذوق و سلیقه دست برداشتم، افکارم بدون تمرکز بر موضوعی خاص به جولان پرداخت. نور مهتاب که به داخل اتاق تابیده بود، مرا به یاد شب مهتابی خاصی در انگلستان می انداخت. شبی بعد از یک پیکنیک در دره ویلز. همه جزئیات بازگشت به خانه به خاطرم آمد. آن شب از میان منظری دوست داشتنی که نور مهتاب آن را فریبنده تر هم می کرد گذشته بودم. سالها بود که آن پیکنیک را به یاد نیاورده بودم و اگر هم تلاش می کردم چیزی از آن را به خاطر آورم بیشک تنها کمی از آن به ذهنم می آمد یا هیچ چیز از آن را به خاطر نمی آوردم. از میان همه توانایی های شگفتی که ما را در اثبات نامیرا بودن یاری می دهند، کدام یک رساتر از تخیل انسان حقیقت عالی زندگی ما را برای من بازگو می کند؟ من در آنجا در عمارتی قریب با آوازه کاملا تردید برانگیز در موقعیتی ناایمن و حتی خطرناک به دام افتاده بودم. موقعیتی که در آن به کار گرفتن سهل و ساده نیروی تخیل تقریبا ناممکن به نظر می رسید. با این حال کاملا آگاهانه مکانها، انسانها، گفتگوها و انواع جزئیات دقیقی را به خاطر می آوردم که تصور می کردم برای ابد فراموششان کردم و حتی در بهترین شرایط نیز شاید فقط به کمک نیروی اراده می توانستم به یادشان آورم. علت آن تأثیر بسیار نادر، پیچیده و پر رمز و راز در آن لحظه از زمان چه بود؟ این چیزی نبود مگر پرتو مهتاب که از پنجره به درون اتاق می تابید. بار دیگر ذهن خود را متوجه آن پیکنیک کردم. آن مسیر لذت بخش بازگشت به خانه. آن خانم پر احساس جوان که گویا ناخودآگاه سخنانی از چایلد هارولد را فقط از آن رو که آن شب هم مهتاب بود نقل می کرد. غرق صحنه‌هایی از گذشته و دوستان قدیمیم شده بودم که ناگهان رشته افکارم پاره شد. توجهم در یک چشم به هم زدن و دقیق‌تر از هر زمان دیگر به سوی اشیای اتاق جلب شد و بیان که متوجه باشم بار دیگر به دقت به تصویر مرد خیره شدم. نگاه جوانک به کجا بود؟ خدای من، جوانک کلاهش را روی چشمانش کشیده بود. نه، اصلا کلاهی در کار نبود. آن کلاه مخروطی شکل کجا رفته بود؟ آن پرها سه سفید و دو سبز چی؟ سر جایشان نبودند. آن شیء تیره که حال جای کلاه را گرفته بود و پیشانی، چشمها و دست جلوی چشم را می پوشاند چه بود؟ آیا تخت حرکت می کرد؟ به پشت دراز کشیدم و به بالا نگاه کردم. آیا دیوانه شده بودم؟ مست بودم؟ یا بار دیگر سرگیجه به سراغم آمده بود؟ خواب می دیدم یا واقعا سقف تخت پایین می آمد؟ آهسته آهسته پایین می آمد. یک نواخت و بی سر و صدا به طرزی هولناک با تمام عرض و طولش به پایین به سوی من که زیر آن خوابیده بودم می آمد. احساس می کردم خونم منجمد شده است. وقتی سرم را روی بالش چرخاندم و خواستم مطمئن شوم که سقف تخت واقعا حرکت می کند یا نه، در حالی که تصویر جوانک روی تابلو در ذهنم حک شده بود، سرمایی مرگبار و فلج کننده در وجودم خزید. نگاهی دیگر در جهتی که پیش از آن به آن نگریسته بودم کافی بود. فقط چند وجب باقی بود و بعد از آن قاب سیاه و صیقلی پرده تخت به پاهایم می رسید. هنوز در حالی که نفسم بند آمده بود به این منظر خیره مانده بودم. من ذاتاً انسان ترسویی نیستم. بارها در معرض خطر مرگ قرار گرفتم، اما حضور ذهن خود را حتی برای یک لحظه نیز از دست ندادم. اما این بار وقتی برای مسلم شد که سقف تخت حرکت می کند و بی وقفه به سوی من می آید، وحشت زده، درمانده و دستخوش حراسی ناگفتنی در زیر آن دستگاه مرگبار نفرت انگیز که هر لحظه به من نزدیک و نزدیکتر می شد تا در بستر خفه‌ام کند، مبهوت بر جای ماندم. بی حرکت، بدون اینکه حتی نفسی صدادار بکشم، به بالای سرم خیره مانده بودم. شمع تا به انتها سوخته و تمام شده بود، اما نور ماه هنوز اتاق را روشن می کرد. سقف تخت بدون اینکه از حرکت بازی ایستد و بیان که صدایی از آن شنیده شود، پایین و پایین تر می آمد. هر لحظه که می گذشت به نظر می رسید که هراس سنگین تری روی تشک می خوبم می کند. آن شیء مرگبار چنان پایین آمده بود که بوی ناخوشایند پارچی آن به مشامم می رسید. در این لحظه بود که غریزه بقا از بهت زدگی بیرونم کشید و باعث شد سرانجام به خود حرکتی دهم. هنوز برای اینکه خود را از یک طرف تخت به پایین بیاندازم، فضای کافی در اختیارم بود. وقتی بدون صدا روی زمین می افتادم، قاب مرگبار سقف با شانم تماس پیدا کرد. بیان که لحظه‌ای وقت تلف کنم، نفسی تازه کنم یا عرق سرد را از چهرم بزدایم، بیدرنگ روی زانوهایم بلند شدم تا بتوانم سقف تخت را ببینم. این شیء مرا به معنای واقعی کلمه جادو کرده بود. در آن لحظه اگر صدای پایی را از پشت سرم می شنیدم، نمی توانستم رویم را برگردانم. حتی اگر معجزه هم می شد و راه گریزی برایم فراهم می شد، باز هم نمی توانستم تکان بخورم و از این فرصت برای فرار استفاده کنم. همه نیروهای حیاتیم در چشمانم متمرکز شده بود. سقف تخت با تمام سطح روی آن و چینهای اطراف پایین آمد و دیگر کوچکترین فاصله حتی به اندازه یک انگشت میان سقف و تشک تخت باقی نماند. چهارچوبه سقف را لمس کردم و متوجه شدم آنچه از پایین به نظر من سقفی تکیه داده شده به چهارچوبه چوبی بوده، در حقیقت تشکی ضخیم و عریض است که با پرده‌های حاشیه‌دار پوشیده شده است. به بالا نگاه کردم و دیدم که چهار میله چوبی تخت با چه حالت زشتی لخت و عور در هوا خودنمایی می کنند. در وسط سقف تخت یک پیچ چوبی بزرگ بود که ظاهراً از سوراخی وارد سقف شده بود و درست مانند پیچ دستگاه‌های معمولی فشار درون سقف فرو رفته بود. این دستگاه خوفناک بدون کوچکترین صدایی کار می کرد. هنگام پایین آمدن سقف کوچکترین صدایی نشنیده بودم و کوچکترین صدایی از اتاق بالا به گوشم نرسیده بود. در آن سکوت مرگبار و هراسناک در قرن 19 و در پایتخت متمدن فرانسه، دستگاهی مرگبار و پنهان را می دیدم که عملکردش به خفگی قربانیش منجر می شد. دستگاهی درست مانند آنچه دادگاه‌های محلی خوفناک در سیاه‌ترین روزهای محاکمه‌های کلیسایی کاتولیک به کار می‌گرفتند. هنوز هم به آن منظر خیره مانده بودم و نمی‌توانستم خودم را از این گونه افکار برهانم. به سختی نفس می‌کشیدم. با این حال بار دیگر کوشیدم افکارم را جمع کنم. به این ترتیب بود که در یک آن از دسیسه مهلکی که برایم چیده بودند با تمام رذالت نهفته در آن آگاه شدم. در فنجان قهوه هم یک داروی بیهوشی قوی ریخته بودند و من به این خاطر هوشیار مانده و از خفگی نجات یافته بودم که مقدار زیادی از آن را ننوشیده بودم. هجوم ناگهانی افکار تبالود باعث شده بود نخوابم و به این ترتیب نجات یافته بودم. چه ساده لوحانه به دو انسان رذل اعتماد کرده بودم که تصمیم داشتند به خاطر پولهایم در این اتاق و در خواب و به کمک مطمئنترین و فجیع‌ترین دستگاه‌های ممکن که مرگ را در خفا عملی می‌ساخت به قتلم برسانند. چه برندگان بسیاری که مانند من در آن تخت خوابیده بودند بدون اینکه دیگر کسی آنان را ببیند یا چیزی درباره آنها بشنود. با اندیشیدن به این موضوع موهای بدنم از ترس راست شد. چیزی نگذشت که بار دیگر قدرت تفکرم با نگاه به آن سقف مرگبار که از نو شروع به حرکت کرده بود فلج شد. بعد از گذشت مدت زمانی که حدس می زدم 10 دقیقه باشد، سقف به سمت بالا حرکت کرد. ظاهراً انسان‌های رذلی که آن دستگاه را به کار می‌انداختند تصور می‌کردند که حالا دیگر به مقصود خود رسیدند. آن سقف هولناک با همان طمأنینه و در همان سکوتی که پایین آمده بود به سر جای اول خود بازگشت. حالا دیگر نه سوراخ و نه پیچ را می‌شد دید. تخت به ظاهر یک تخت معمولی بود و سقف آن حتی در چشم شکاک‌ترین افراد عادی به نظر می رسید. فقط در این لحظه بود که توانستم به خود تکانی بدهم، روی زانوهایم بلند شوم، بالا پوشم را به تن کنم و در این مورد فکر کنم که چطور می توانم از آنجا فرار کنم. اگر با ایجاد کوچکترین صدایی این موضوع را فاش می کردم که خفه کردنم با عدم موفقیت همراه بوده است، بیشک به طریق دیگر کشته می شدم. آیا تا آن لحظه صدایی از من بلند شده بود؟ تا آنجا که می توانستم گوشهایم را تیز کردم و نگاهم را به در دوختم. خیر. نه، از آن راه رو صدای حرکتی شنیده می شد، و نه صدای گام‌های سبک یا سنگین از اتاق بالا به گوش می‌رسید. در همه جا سکوت محض حکم فرما بود. علاوه بر قفل کردن در اتاق، یک صندوق چوبی قدیمی را هم که از زیر تخت پیدا کرده بودم پشت در گذاشته بودم. حرکت دادن این صندوق و کنار زدن آن از پشت در بدون تولید سر و صدا ممکن نبود. در این حال وقتی تصور کردم داخل این صندوق چه میتواند باشد، نزدیک بود قلبم از کار بیفتد. از اینها گذشته حتی فکر فرار از خانه در آن وقت از شب، در حالی که درها همه قفل بودند، دیوانگی محض به نظر می رسید. فقط یک راه حل به ذهنم رسید و آن هم پنجره بود. پاورچین پاورچین به سمت پنجره رفتم. اتاق من در طبقه اول و بالای یک نیم طبقه بود و پنجره آن رو به کوچه پشت ساختمان باز می شد. دستم را بلند کردم تا پنجره را باز کنم. می دانستم که با این کار نجاتم به تار موی متصل خواهد بود. می دانستم جنایتکاران به ساختمانی که قرار است در آن جنایتی انجام دهند کاملا تسلط دارند. اگر از چارچوب پنجره صدایی بلند می شد یا اگر لولای آن جیر جیر می کرد، هستیم ساقط می شد. احتمالاً باز کردن پنجره 5 دقیقه به طول انجامیده بود. این مدت در ناخودآگاه هم به 5 ساعت می مانست. بالاخره موفق شدم با مهارت یک دزد واقعی پنجره را بدون سر و صدا باز کنم. از آن بالا به کوچه نگاه کردم. بیشک پریدن خودکشی بود. اطراف را نگاه کردم. در سمت چپ ناودان قطوری تا پایین عمارت کشیده شده بود. بدنه ناودان تقریبا به لبه پنجره چسبیده بود. به محض اینکه ناودان را دیدم، دریافتم که نجات یافتم. برای نخستین بار از لحظه‌ای که سقف تخت پایین آمده بود، نفس راحت کشیدم. شاید راه فراری که پیدا کرده بودم به نظر عده‌ای بسیار پرخطر و دشوار باشد. اما من درباره سرخوردن از روی یک ناودان به سمت کوچه هیچ اندیشه احساس خطر نمی کردم. عادت داشتم که با تمرینات ورزشی توانایی های دوران مدرسه را حفظ کنم. دورانی که در آن جسورانه و به خوبی از دیوار بالا می رفتم. آن روز هم می دانستم که سر، دستها و پاهایم در آن عملیات جسورانه به خدمتم در خواهند آمد. در حال گذاشتن پایم روی لبه پنجره بودم که به یاد کیف پولم در زیر بالش افتادم. به راحتی می توانستم از خیر آن بگذرم. اما با آن میل انتقامی که سراپایم را فرا گرفته بود، مصمم بودم پولها را درست مثل جان خودم از چنگ کارکنان رزل آن قمارخانه دخمه مانند درآورم. بنابراین به سمت تخت برگشتم و کیف پول سنگین را با کراواتم به کمر بستم. دقیقاً در همان زمان احساس کردم از پشت در صدای تنفس می شنوم. وقتی گوش تیز کردم، بار دیگر رعشی خونکی از وحشت در وجودم دوید. خیر، در راه رو سکوت مرگباری حاکم بود. فقط صدای وزش نسیم شبانگاهی را می شنیدم. چند لحظه بعد روی لبه پنجره بودم. بعد ناودان را با پاها و دستهایم محکم چسبیدم. همونطور که فکرش را کرده بودم، به راحتی و بدون سر و صدا سر خوردم و با عجله به سوی پاسگاه پلیس که می دانستم در آن نزدیکی است شتافتم. یک افسر پلیس و چند نفر از افرادش بر حسب تصادف هنوز بیدار بودند. تصور می کنم نقشه تحریزی می کردند تا عامل یک جنایت مخوف را که آن روزها در سراسر پاریس از او حرف می زدند دستگیر کنند. وقتی با شتابی نفسگیر و با فرانسوی بسیار بد روایت ماجرا را شروع کردم، متوجه شدم که افسر پلیس تصور کرده است که من یک انگلیسی مستم و جیب یک نفر را زدم. اما وقتی به سخنانم ادامه دادم، عقیدهش تغییر کرد و پیش از این که تعریف ماجرا به پایان برسد، همه کاغذهای جلوی رویش را به کشو ریخت، کلاهش را بر سر گذاشت و کلاه دیگری هم به من داد. زیرا من کلاه بر سر نداشتم. افسر تعدادی از افرادش را احضار کرد و گفت که کلیه ابزارالات لازم برای شکستن در و کندن کفپوش ساختمان را با خود بردارند. بعد دست مرا دوستانه با ملایمت گرفت تا با هم از عمارت خارج شویم. به جرأت می توانم بگویم که اگر افسر پلیس پسر بچه‌ای بود که برای نخستین بار به تئاتر می بردمش، احساس رضایت خاطرش کمتر از حالا بود که به قمارخانه می رفتیم. از چند خیابان گذشتیم. افسر با انبوهی از پرسش‌ها گیجم کرده بود. در اوج سرخوشی به سوی قمارخانه می رفتیم و او بیوقفه به من تبریک می گفت. به محض اینکه به آنجا رسیدیم، مأمورانی در جلو و پشت ساختمان مستقر شدند. بعد سیل ضربات خشونتبار بر در وارد شد. با روشن شدن پنجره‌ای در ساختمان به من گفتند که خود را پشت سر پلیس پنهان کنم. بعد به در ضربات دیگر وارد آوردند و مأموری گفت: به نام قانون باز کنید. در پاسخ به این فرمان هراسناک، دستی که هنوز معلوم نبود متعلق به کیست، چفت و بست در را باز کرد و لحظه بعد افسر پلیس روبروی پیش خدمتی ایستاد که نیمه اوریان در راه رو ایستاده بود و رنگ و رویش به مرده میمانست. بیدرنگ مکالمه کوتاه آغاز شد. میخواییم با آقای انگلیسی صحبت کنیم که در این امارت خوابیده. اون چند ساعت پیش از اینجا رفت. اصلا اینطور نیست. این دوست اون بود که رفت. اون خودش در اینجا مونده. ما رو به اتاقش ببرید. قسم میخورم سرکار. اون اینجا نیست. اون... منم قسم میخورم آقای پیش خدمت که اون اینجاست. اون همینجا خوابیده. اما گویا تختش راحت نبود و نزد ما اومده تا در این مورد شکایت کنه. اون الان اینجا بین افراد منه. من هم اومدم تا به دنبال چند کک توی تخت خواب اون بگردم. افسر به پیش خدمت اشاره کرد و به یکی از زیر دستانش گفت رنادین، این مرد رو بازداشت کنید و دستاشو از پشت ببندید. آقایون، حالا میریم بالا. همه زنان و مردان آن امارت بازداشت شدند. کهنه سرباز هم دستگیر شد. بعد من تختی را که در آن خوابیده بودم به آنان نشان دادم. بعد به اتاق بالای اتاق من رفتیم. در آنجا هیچ چیز غیرعادی دیده نمی شد. افسر به اطراف اتاق نگاه کرد. از ما خواست ساکت باشیم. دوبار پای خود را بر زمین کوبید. دستور داد شمع بیاورند. بخشی از کف اتاق را که بران کوبیده بود با دقت معاینه کرد و دستور داد کف پوش آن قسمت را با احتیاط در بیاورند. این کار در عرض یک ثانیه انجام شد. برای من شمع آوردند و نگاه ما به فضای خالی در فاصله کف آن اتاق و سقف اتاق پایین که با تیرهای چوبی پوشیده شده بود افتاد. داخل این سوراخ نوعی صندوق آهنی که آن را به خوبی روغنمالی کرده بودند به شکل عمودی قرار داشت. پیچی که به سقف اتاق پایین متصل بود درون این صندوق جای داشت و قطعات دیگر عبارت بودند از قطعاتی مخصوص برای بلند و کوتاه کردن پیچ که کاملا روغنکاری شده بودند و اهرمی که با گونی پوشیده شده بود. بخش فوقانی دستگاه با چنان ذکاوت شیطانی طراحی شده بود که به خوبی به تجهیزات اتاق پایین وصل می شد. قطعات دستگاه به سادگی از هم باز می شد و باز به سادگی در جای خود قرار می گرفت. به طبقه پایین رفتیم. افسر پلیس از افرادش خواست سقف مرگبار تخت را پایین بیاورند. سقف پایین آمد. البته نه همانقدر بی سر و صدا که بر سر من فرود آمده بود. وقتی این موضوع را با افسر پلیس در میان گذاشتم، پاسخ او به رغم سادگی معنای تکان دهنده داشت. او گفت افراد من برای اولین باره که سقف تخت رو پایین میارن. اما اونایی که شما پولشون رو به جیب زدید در این زمینه بیشتر تمرین داشتن. ساختمان را تحت نظارت دو مأمور پلیس قرار دادند و ما آنجا را ترک کردیم. بعد از اینکه افسر پلیس بار دیگر صورت جلسه ماجرا را در دفتر کار خود تنظیم کرد، با هم به هتل من بازگشتیم تا گذرنامه ام را برداریم. وقتی گذرنامه ام را به او تحویل می دادم، پرسیدم تصور می کنید افرادی واقعا در اون تخت خفه شده باشن؟ یعنی همونطور که سعی کرده بودن منو خفه کنن؟ افسر پاسخ داد تا به حال بارها دیدم که تو قصال خونه غرق شده های بسیاری تو تابوت گذاشتن. غرق شده هایی که نامه‌ای در جیب داشتن که نشون میداده دار و ندارشون رو تو قمار باختن و تو رود سن خودکشی کردن. از کجا میشه دونست که تا به حال چند نفر از این آدم ها مثل شما به اون قمارخونه رفتن، مثل شما برنده شدن، در همون تخت خوابیدن، خفه شدن و پنهانی به رودخونه انداخته شدن. اون هم با نامه‌ای که جریان اونو خودکشی نشون میداده و به دست قاتلان نوشته شده و داخل کیف پول اونها گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بگه چند نفر به سرنوشتی دوچار شدن که شما از اون جون سالم به در بردید. افراد قمارخونه اون دستگاه ها از دیدرس پلیس دور نگه می داشتن و مرده ها همین راز رو با خودشون به گور می بردن. شب بخیر. البته بهتر بگم صبح بخیر آقای فاکنر. ساعت 9 یه بار دیگه به دفترم بیایید. فعلا خداحافظ. ادامه داستان را می توانم به سرعت برایتان شرح دهم. از من بارها و بارها بازجویی شد. همه گوشه و کنار قمارخانه به دقت بازرسی شد. از تک تک دستگیر شدگان بازجویی شد. دو نفر که کمتر از دیگران در جریان قرار داشتند اعتراف کردند. فهمیدم آن کهنه سرباز صاحب قمارخانه بوده است. دادگاهی که چند سال پیش او را به جرم ولگردی و بی‌نظمی از ارتش اخراج کرده بود، به انواع و اقسام رذالت‌ها متهمش کرد. از جمله اینکه او اموالی مسروقه در اختیار داشت که صاحبانشان آنها را شناسایی کرده بودند و دیگر اینکه به همراه بانکدار، یکی از همدستان بانکدار و زنی که آن فنجان قهوه را برایم آورده بود از راز تخت خبر داشته است. این موضوع که کارگران قمارخانه از آن دستگاه هولناک خبر داشتند تا حدودی مورد تردید بود. سرانجام هم با شک و تردید و به شکلی که به نفع کارگران تمام شد با آنان به سادگی به مثابه دزد رفتار کردند. و آنچه بر سر کهنه سرباز و دستیارش آمد سرگردانی بر کشتی‌های جنگی پارویی بود. زنی که در قهوه هم داروی بیهوشی ریخته بود برای مدتی که برایم نامعلوم ماند به زندان افتاد. از آن پس مشتریان دائمی آن قمارخانه به دیده تحقیر نگاه می شدند و پلیس هم تحت نظر گرفته بودشان. من به مدت چند هفته که زمانی دراز است سرکرده شجاع دلان جامعه پاریس بودم. ماجرای من به وسیله سنویسنده مشهور به تحریر درآمد، اما هرگز روی صحنه نرفت، زیرا دستگاه سانسور اجازه نمیداد نمونه دقیقا مشابه تخت که تئاتر شهر در اختیار داشت به صحنه آورده شود. از ماجرای من نتیجه خوبی عاید شد که هر دستگاه سانسوری هم آن را تایید می کرد. این ماجرا مرا از این که بار دیگر برای وقت گذرانی بازی سرخ و سیاه را امتحان کنم برحذر می داشت. منظره یک رومیزی سبز با دست ورقها و تود پولهای روی آن برای همیشه در ذهن من با منظره سقف تختی همراه شد که به قصد خفه کردن من در سکوت و تاریکی شب در حال فرود آمدن است.